أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فردا دو تا عید بزرگی داریم که می شود گفت مثلش رو نداریم، یا اینکه اگر داشته باشیم هم این از اون عیدهایی است که خیلی بزرگ است. یکی مولود پربرکت پیغمبر اکرم، یکی هم مولود پربرکت امام صادق، و باید فردا را خیلی غنیمت بدانیم. اظهار ارادت خدمت این دو بزرگوار باید خیلی داشته باشیم. البته ما هر چه شکر نعمت بکنیم، یکی از میلیاردهای نعمت پیغمبر اکرم و امام صادق را نمیتوانیم شکر بکنیم. پیغمبر اکرم امشب متولد می شود. عالم به هم می خوره. همه بت‌ها روی زمین ریخته می شود. همه آتشکده ها خاموش می شود. آتشکده فارس چون مهمترین آتشکده ها بوده در دنیا، یه چشمه ای هم از زیر اون آتشکده بیرون می آید. نه اون آتشکده رو من دیدم، آبی هم که بیرون میاد الان هست، آب خیلی فراوانی هم هست. میگن 1000 سال به بالا، 1400 ساله این قاطع آب کم و زیاد هم نشده، آب گوارایی هم هست. همه مستکبرین مات و مبهوت شدن مثل پردا، نمیدونستن چه خبره، نمیدونستن چه نعمتی پروردگار عالم به عالم بشریت داده. و چیزی که باید توجه به اون داشته باشیم این که سال عام الفیل هم آقا به دنیا آمده است و این سوره فیل به قول یکی از بزرگان که چیز قطعیش که دلالت می کند هم بر وجود خدای تبارک و تعالی، و ازش می توانیم اصول دین را به دست بیاریم. و راستی جدی آمده بودند خانه خدا را خراب کنند. البته اینم متذکر بشم، یه آدم بی‌معنای تندی که این آدم تندا همیشه دردسرند، که آدم تند نفهمی رفته بود در یمن در اون بتخانه و اونجا رو ملوث کرده بود و اونها هم لج کردند، تصمیم گرفتن خانه خدا را نابود بکنند. قضا با یه دستگاه مفصلی که شاید در دنیا این دستگاه نظیر نداشته نداره، فیل بنها آمده بوده. رئیس خانه که جد پیغمبر اکرم عبدالمطلب بود دستور داد همه برن بیرون. اول خیال کردن شوخیه، اما حضرت عبدالمطلب شترهاشو برده بودند، آمد پیش این رئیس اینها که شترهامو بده. یه خندهی کرد، خندهی مسخره‌آمیز، که من اومدم خونه خدا را خراب کنم، تو میگی شترمو بده. یه جمله ای گفت مثل گردو که رو سنگ بزنی لهش کرد. گفت انا رب العبل ولی بیت ربو. گفت اون ربطی به من نداره، اون ربطی به خدا داره، اگه صلاح بدونه نابودت میکنه. گفت خیلی خوب، ما هم میاییم ببینیم کیه جلومونو بیگیره. دستورم داد شترهایی رو بدن، احترامم بهش گذاشتن رفت. حضرت عبدالمطلب هم اومد در مقابل دستور داد همه برن بیرون، برن تو کوها، ولی اینکه جنگ جدی بود. خودش هم ایستاد در مقابل خانه خدا، گفت خدا یا ما نمیتونیم کار بکنیم دیگه، تو و خانه تو هرچی صلاح میدانیم. خب اینها اومدند، نرسیده به مکه لشکر خدا هم اومد. علم تلکیت فعلا رب کرد به اصحاب الفیل. هر کدام این پرستوها لشکر خدا یه دانه ای دم دهنش بود، معلومه به اندازه یه فندوق، دیگه بیش از این کشش نداره. و این رو نشانه گیری می کرد روی سر یکی از این فیل بنها له می شد، هم به قول قرآن که حسب معکوب له می شد، هم خودش و هم فیلش روی زمین. که تا حالا هم نتونستن بفهمن این چه اشعه ای بوده، اشعه هایی نمیدونم مادون القرمز و مادون البنفش و امثال اینا همه تارا به دست آوردن، اما این اشعه چی تو این فندق بوده که قرآن میفرماید از گلم بود؟ این عبابیله این گل را درست کرده بود، اما البته تو اون گل یه بمب بود، این فندقه یه بمب بود، اما بمب اینجوری نشانگیری حسابی. و همه ریختن روی زمین، البته پیل بام ها. خب لشکر متورق شد، یکی از این پیل بام ها فرار کرد. هرچی میرم میدید یه پرستو بالا داره میره با این. بالاخره رسید پیش فرماندهشون و فرمانده گفت خیال میکرد حالا خراب شد و درست شد و گفت چه خبره؟ در ضمنی که داشت براش حرف میزد این تعجب میکرد، میگه میشه ناگهان خطاب شد به لشکر خدا کارتو بکن. اون تیر و زد و در مقابل فرمانده این خودش و فیلش پخش روی زمین شد، یا خودش تنها پخش روی زمین شد. خب معلومه دیگه تو دنیا صدا کرد و این چیزی هم نیست که بشه منکر بشه، مخصوصا این که در قرآن اومد این همه دشمنی ها با پیغمبر. خب هیچ کس نگفت که یا رسول یا آقا دروغ میگی، هیچ کس نگفت. یه امر مسلم قضیه اصحاب فیل. پیغمبر اکرم در این سال هم متولد شده، شاید همه اینها نشانه همینه که استکبار جهانی بالاخره نابود خواهد شد و اشاره به این باشد به دست ما به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشد. بهی یملع الله العرض فستن و عدلا بعد ما ملع الظلما و جورا. ظاهرا این چیزهایی که شب تولد پیغمبر اکرم پیدا شده، پیغمبر اکرم در سال عام الفیل تولد شده، همه اینها یه کنایه باشه از این که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. پیغمبر اکرم معجزات فراوانی داره، بعضی از کتاب ها 4000 معجزه برای پیغمبر اکرم گفتن، اما یه معجزه هایی است که خیلی ساده است اما مو هم زیر دردش نمیره، یعنی استدلال و برهان و شکل اول و شکل دوم و اینا نی، اما از نظر معجزه خیلی اهمیت داره. یک، پیغمبر اکرم 40 سال در یک محیط آلوده زندگی کرده. همه میگویند، دشمن میگوید، دوست میگوید، عامه میگوید، خاصه میگوید که آلودگی اون محیط تأثیر روی پیغمبر اکرم نگذار. قرآن به این اهمیت میده. قرآن در سوره و نجم میفرماید و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا. دلیل بر وجود خدا این ستاره ها که میبینیم، یه قدری فکرشو بکن، فقط قوه جاذبه و قوه دافعشو تصور بکن، ببین که چجوری کلون فی فلکن یسبحون. راجع به پیغمبر اکرمم همین در محیطی که آلوده بود 100%، اما رنگ محیط به خود نگره. یه بزرگی یه مثال میزد، چقدر مثال شیرینیه، میگفت یک حوض آلوده، خیلی آلوده، شما یه ظرف آب خیلی تصفیه شده بریزید تو این آب، تا این ظرف ملاقات با حوض کرد رنگ حوض به خود میگیره. حالا این ظرفه بگید من رنگ حوض که نه به خود نمیگیرم بلکه حوضم به رنگ خودم در میارم، معلومه این معجزه است دیگه. پیغمبر اکرم یه تک در یک محیط پر از فساد، محیطی که آدم کشی فخر افتخار اینها بود، بچه به گور کردن مشهور کار اینها بود، دزدی افتخار اینها بود، اصلا زن میدادن به جوانی که خوب بتونه دزدی بکنه. تبعیض اختلاف مسلم پیش اینها بود. فاحشه‌گری رسیده بود به اونجا که سران قومشون علم بالای خانهشون، من فاحشه هستم هر کی میخواد بیاد. هندجگرخوار دیگه اینجورها بود، شخصیت هم داشت هندجگرخوار. و بالاخره از رزالت چیزی نبود که در اون محیط نباشد، از فضیلت هم چیزی نبود که در اون محیط باشد. بله یه فضیلتی داشتن به نام فصاحت و بلاغت که خب حالا این فضیلت خوبی، اما بازم این فضیلت نبود. حالا پیغمبر اکرم اومده 40 سال در این محیط، همینا بهش میگفتن عاقل، همینا بهش میگفتن امین، همینا بهش میگفتن عادل، و امانات خودشون را پیش ایشون امانت میذاشتن، کارهای نزاعشون را پیش ایشون فصل و رفع میکردن. و بالاخره یه آدم به تمام معنا با شخصیت، حالا این در این محیط پرورش میکنه، به غیر معجزه دیگه هیچ کس نمیتونه بگه که این معجزه نیست. ازا گفتم قرآن پافشاری داشته و نجم ازا هوا ما زل لصاحب کن و ما قبا. این یک طرف قضیه. یه معجزه دیگری هم این قرآنه. خب این قرآن کاری به این نداریم که علم ما کان و ما یکون و ما هو و کائن داره. به قول حاجی سبزواری کپیه عالم وجوده، این مال خواص. کار به این هم نداریم که همه چی تو این قرآن هم، اما کتاب هیچ چی هم نیم. این قرآن قانون داره، این قرآن بهترین قوانی، اما کتاب قانون نیم. این قرآن فصاحت و بلاغت و ادبیت داره، ادبا به قرآن توسط میکنه، استشهاد میکنه، کتاب ادبیت هم نیم. این قرآن فلسفه داره، عرفان داره. این قرآن راجع به علوم طبیعی تنتاوی 700 آیه در قرآن میاره راجع به علوم طبیعی، خیلیش هم معجزه است انصافا. از زمان پیغمبر اکرم هیئت تو دنیا نبود، هیئت بطلمیوس بود و اون فلک درست میکرد. این فلک تا اواخر هم بود، حتی مرحوم صدر متعلیم تو اسفار این فلک بطلمیوس رو روش حساب کرده. یعنی در زمان پیغمبر اکرم هیئت بطلمیوس بود، اما این مربوط به یونان بود، یه مقدار مربوط به ایران بود، در حجاز و اطراف حجاز، حتی در روم یه حرفا نبود. حالا یه کسی بیاد بیسته بگید هیئت بطلمیوس غلطه، بگید کلون فی فلکن یسبحون، همه این کهکشون ها معلق در فضا، خیلی عجیبه. بعدم بگید اینا ستون دارن، ستون غیر مرئی، فی عمد لم ترونه، این چیه؟ بهش بگن کجا درس خونده؟ هیچ جا. خب پیغمبر امی بود دیگه، تو چه محیطی بود امی بی سوا. از تو پیغمبر اکرم وقتی اومدن مدینه خیلی این طرف و اون طرف دادن کاتب وحی درست بکنن، 16 تا بیشتر نتونستن پیدا کنن. به سرپرستی پیغمبر، به سرپرستی امیرالمومنین علی علیه السلام این قرآن نوشتن که پیغمبر اکرم وقتی از دنیا رفت 17 تا قرآن، همه قرآنی که الان ما داریم، نه یه ذره کم، نه یه ذره زیاد، نه یه ذره جلو، نه یه ذره عقب، این قرآن، اون 17 تا قرآن منتشر شد و این قرآن ما همون قرآن. مرادم اینجاست که اصلا سواد الفبا نبود. حالا این چیه؟ این دیگه استدلال نمیخواد، معلوم است از طرف خدا. یه قضیه دیگه هم این تحدی قرآنه. اگه علیاذ بالله پیغمبر پیغمبر نبود اینجور جرأتی نداشت. الان ما این تحدی رو تبعاً قرآن میکنیم. بعض اوقات توی این سایت ها یه بی انصافی ها میکنن و من مینویسه و یه نفهمیدنی ها، من جمله این که این قرآن نمیدونم دیگران هم میتونن بیارن، این قرآن که چیزی نیست. من به اونا جواب میدم، میگم آقا این گو و این میدان، همه تون پشت به پشت یک دیگر بکنید، بتونید یه سوره مثل این قرآن بیارید، اگه اووردید دیگه اسلام نه اسلام. پیغمبر در اون محیط و پیغمبر اکرم مرادشون فصاحت و بلاغت بود، نه چیز دیگه. اونایی که حالا الان ما تحدی که میکنیم، تحدی به علم میکنیم، تحدی به علوم میکنیم و من جمله تحدی به فصاحت و بلاغت، نه. الان مثلا یه کتابی نوشته شده در علم اعداد و چیزهای عجیبی در قرآن، به اندازه‌ای که رجل گفته شده به همون اندازه مرا است، به اندازه‌ای که زمین گفته شده به همون اندازه آسمانه، به اندازه‌ای که جن گفته شده انسه، به اندازه‌ای که حیوان گفته شده انسانه. این علم اعداد در قرآن عجیبه. کی شماره کرد؟ کی میتونه شماره کنه اینجوری؟ اما بالاخره علم اعداد الان به ما میگه این قرآن ذره ای، به قول حاجی سبزواری کپی عالم وجود، این کپی عالم وجود اینه، عالم وجود اینه. به قول مثل نین میگه اگر در این عالم یه پشه ای یک بال کمتر زنه یا یک بال از ماشین خلقت کم کنه، عالم به این چنانی مزمحل خواهد شد. اینقدر نظم دقیقه. این آقا که این کتاب اعداد نوشته همین رو خواست بگه که قرآن اینقدر منظمه که یک ذره هو العلیم السمیعش بشه تو هو العلیم الحکیم، از قرآن به هم میخوره. و یه زبر یه زیر علیه الله بشه علیه الله، خب علیه الله خلاف ادبیته، فیهیش بشه فیه، اصلا اصل قرآن به هم میخوره. یعنی این قد نظمه. اینا رو نمیگن پیغمبر اکرم و همچنین قرآن در اون زمان، این چیزا مرادش نبود. اون که مرادش بود برای ما این چیزا مراده، که قرآن رو مطالعه کن، فلسفه داره. حالا ملا صدرا و امثال ملا صدرا بتونن فلسفه قرآن رو بیارن، نه نمیاره، خب مسلم افتخار بکنه مشاهد قرآنه. قانونمندا، قانونی 600 تا قانون در قرآن هست، بتونن مثل قرآن بیارن خب نمیشه. اما اون که پیغمبر اکرم بود این بود، در اون زمان فصاحت و بلاغت حسابی بود، عادی بود. اینا مسابقه میذاشتن مثل مسابقه فوتبال ما، اون مسابقه بهتر از فوتبال ماست. و مسابقه فوتبالی میذاشتن، مسابقه شعرخونی. از تمام حجاز جمع میشدن و شعر میخوندن مسابقه. بالاخره یک کدامشون میبرد، این یه امتیاز داشت، این که ببرن در خانه خدا معلق میکنه. سبعه معلق درست شده بود. همه میگن وقتی قرآن اومد سبعه معلقه در مقابل قرآن مثل یه شمع در مقابل خورشید. رفتن سبعه معلقشون رو دزدیدن، رفتن دنبال کارشون. ولی پیغمبر اکرم به این اکتفا نمیکنه. گاهی میفرماید مثل این قرآن بیارید، من دست بر میدارم. بعدم تقدیرشون میکنه، حتما نمیتونی. اگر جن لبجتمع حتل انس و جن علا ان یعتو به مثل هاز القرآن لا یعتونه به مثله ولا کان بعضهم لبعض زهیرا. نمیتونید. اگه مردی بیا تو کار. ما هم الان به دنیا میگیم نمیتونید، اگر میتونید نمیخواد این کشتارا رو بکنید، بیاد جلو، مردانگی بیاد جلو، مثل این قرآن بیارید، یه سوره. و نمیتونستن دیگه، نمیتونستن. حتی در زمان امام صادق توطئه ها کردن در مقابل علم امام صادق. توطئه ها بود، یکی از توطئه ها همین بود، یک سال فکر میکردن لجنه ای یه سوره مثل قرآن. خب نشد دیگه، نشد، تا حالم نشده، تا روز قیامت هم نخواهد شد. پیغمبر اکرم گفتن مثل قرآن. میدیدن خبری نیست، میگفتن که ده تا سوره. میدیدن نیست، میگفتن یه سوره. میدیدن نیست، میگفتن ده تا آیه. اینا در قرآن اومده دیگه. و این معجزه خیلی معجزه بالاییست برای پیغمبر اکرم. و امثال اینها رو اگر بخوایم شماره بکنیم زیاده. و این قرآن یک معجزه تا روز قیامت. اما به اینم توجه داشته باشید، این که این قرآن شریف همه چی داره. که جمله ای استاد بزرگوار ما حضرت امام داره، ندیدم کسی این دهن را داشته باشد اینجور حرف بزنه. ایشون می فرماید پروردگار عالم تجلی کرد، باریک الله رحمت الله علیه، با همه اسما و صفاتش، حتی اسما و صفات مستعصرش قرآن پیدا شد. قرآن یعنی علم خدا، علم مطلق. بعد می فرمودن خدا تجلی ثانوی کرد، تجلی ذاتی با همه اسما و صفات، حتی اسما و صفات مستعصرت اهل بیت پیدا شد، نور پاک اهل بیت پیدا شد. نور پاک اهل بیت که اول وحدت داشت، یعنی تجلی ذاتی با همه اسما و صفات، حتی اسما و صفات مستعصره. و پیش اونا قرآن اینه، اهل بیت اینه. اما یه مقدار بیام پایین تر، و بزرگان مثل مرحوم صدر متعلقین، مرحوم حاجی، دیگران اقرار دارن کپیه عالم وجود در همه چی. یه مقدار بیام پایین تر، دست از این حرفا برداریم، این که قرآن کتاب اخلاقه، اونم اخلاق اینجوری، نه اخلاق نظری، اخلاق عملی، نه اخلاق استدلالی، اخلاق عملی. فشا قرآن میگه که من کتاب اخلاقم، به عبارت دیگه میگه همه علوم در من هست، کشفم شده که همه علوم الان در قرآن هست، اما قرآن هیچ کدام از اون کتابا نیست. اگر بخوایم بگیم چه کتابیه، خود قرآن گفته هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یه امی درس نخونده در میان یه افراد درس نخونده آمده، معجزه آورده. معجزه چیه؟ قرآن. برای چی آمده؟ یک، برای تربیت. دو، برای تعلیم. یعنی اگر از ما بپرسن پیغمبر چه کارش، باید بگیم یه معلم تربیتی، یه معلم آموزشی. کتاب چه کتابی؟ یه کتاب تربیتی، یه کتاب آموزشی. اینا همه معجزه است. خیلی احتیاج هست اوناها، خیلی احتیاج نداریم به این که سنگ ریزه در مقابل پیغمبر اکرم حرف بزنه. خیلی این که سوسماره شهادت بده، خیلی احتیاج به این نداریم. برای این که قرآن به طور کلیش میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اصلا عالم وجود این شهادت را داره، احتیاج به حکم پیغمبر که به او بگه نیست. اصلا عالم وجود اینجوری، احتیاج به اینا و ما طلبه ها داریم و برای عموم مردم، برای عموم مردم اینه که گفتم بالاترین معجزه است برای اسلام عزیز. خدا کند در زمان ما باشد، به دست ما به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته بشه، علم قرآن معلوم شه و علم قرآن اون وقت به انتها میرسه. علم قرآن اون وقت میرسه به اینجا یرکب و یرق الاسباب، اسباب السماوات السبع و الارضین السبع. این کهکشان ها همه آسمان اوله، اما نخیار کنید که نزدیک به ما صبح. بعضی از این کهکشان ها که ما میبینیم 10 میلیارد سال نوری طول کشیده تا نورش به ما رسیده. آقا امام زمان یه وسیله داره، ماها داریم، یعنی علم مال امام زمان نمیده به ما، ماها داریم. از این کهکشان ها رد میشیم، تازه از آسمان اول رد شدیم. آسمان دوم کجا؟ آسمان اول یه ریگ در مقابل آسمان دوم. آسمان دوم هم میریم، میرسیم به آسمان هفتم. اصلا گفتنش آسونه، درکش مشکل دیگه. میرسیم به آسمان هفتم. یرک و یرق الاسباب، اسباب السماوات السبع و الارضین السبع. امام صادق میفرماید این علم قرآنه. علم قرآن رو امام زمان پخش میکند در میان مردم، مردم میشن عالم به علم مطلق، کارشون به اینجا میرسه. این یکی از کارهاشونه، یرکب و یرق الاسباب، اسباب السماوات السبع و الارضین السبع. ببخشید طول کشید، میخواستم یه مقداری درباره امام صادق صحبت کنم. دیگه از امام صادق عذرخواهی میکنم. حالا اظهار ارادت کنید خدمت پیغمبر اکرم و امام صادق با 3 صلوات.